أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خلاصه آراء در باب مرجعیت عرف و نظر مختار به این بیانی است که انشاءالله به سرعت عرض میکنیم. نجفی ها مثل محقق نائینی، آیت الله خویی و چه بسا آخوند خراسانی و مستفاد از برخی از عبارات شیخ اعظم و البته خب طبیعتا شاگردان آیت الله خویی، اینها دیدگاهشون قبول مرجعیت عرف در شبهات مفهومیه و رد اون در شبهات مصداقیه بود. حالا دیگه عباراتشون خوندیم روزهای گذشته که دخواهیم تکرار کنیم، عبارات مفصل خواندیم از مثلا میرزا نائینی علیه الرحمه و اینها دیدیم. قومی ها، شیخ عبدالکریم حائری یزدی، امام خمینی و دیگران، قبول مرجعیت عرف هم در شبهات مفهومیه و هم در شبهات مصداقیه. دلیل نجفی ها هم که عرض کردیم، اینا میگن در شبهات مفهومیه چاره ای نداریم، ولی در مصادیق عرف متسامحه و دلیل و حجتی بر استفاده از عرف متسامح و تسامحات عرفیه نداریم، خصوصا این که اساسا الانطباق قهریون، ما دائر مدار واقعیم و انطباق مفهوم بر مصداق واقعی قهریه و عرف هیچ نقشی اثباتن یا نفیان در تعیین واقع نداره، پس از عرف در تشخیص مصداق بی نیازیم، نیازی بهش نداریم. یعنی توی گام اول میگفتن این اهل تسامح، دلیل نداریم ازش استفاده کنیم. در گام دوم میگن اصلا بی نیاز هم هستیم، چه نیازی به عرف داریم وقتی این انطباق قهرن صورت میگیره. دلیل قومی ها، حالا مشخصا امام خمینی، این بود که ما هم دائر مدار واقعیم، ولی واقع برخی امور عرفیه و واقعیتی به جز همون که عرف میگه نداره. ثانیاً ما هم عرف متسامح و تسامحات عرفیه رو قبول نداریم، بلکه مرجع عبارت است از عرف دقیق. دیگه البته خود ما اینجا البته مطالب اضافه تری هم گفتیم و مواردی هم ذکر کردیم که حالا اصلا اینا اگر از در شبهات مصداقی به عرف رجوع نکرد، راه دیگری نیست و مرجعی غیر از عرف وجود ندارد و توضیحات خود ما بود، اما اجمالاً حرف این بزرگان خلاصش همین بود که عرض کردیم. میگه آه وقتی مفهوم مشخص شد، میگه آه به این فرم و فرم، حالا به این به این میگن خودکار. خودکار یعنی چه؟ یعنی وسیله‌ای که داخلش جوهر هست، میشه باش نوشت، چیز از این قبیل. حال بعد تعریفش رو برش ذکر کنه. خب این مفهوم انطباقش بر این مصداق خارجی که دست من هست قهریه، دیگه لازم نیست که من بیام تطبیق بکنم. مطبق نمیخواد، منطبق میشه. دقیق میکنی چه عرض میکنم؟ انفعال. خودش به خودی خود مینشینه اینجا. این دیگه خودش میشه. لازم نیست کسی این کار انجام بده. وقتی مفهوم مشخص شد، هر چیزی که دارای اون ویژگی ها باشد به شکل طبیعی و در تعیین بالوصف، شما چی میگید؟ در تعیین بالوصف میگید آقا رئیس این مجموعه کسی است که دارای این ویژگی ها باشد. مثلا فرض کنید که جنسیتش، دینش، مذهبش، بفرمایید که محضر مبارکتون که سطح تحصیلاتش، اینش، اونش، تجربیاتش، فلان، 10 مورد ذکر میکنید. خواهی کسی با این ویژگی ها بود، خود به خود او هست که میشه رئیس مجموعه. بله، مثلا تعیین بالوصف، مثلا به جای تعیین بالاسم تعیین بالوصف باشد، دقت میکنید به این بیان باشد. لذا این بگیم اینطور. خب حالا نظر ما که از قبل گفته بودم و تکرار کرده بودم که حالا بدون ذکر ادله فقط خیلی خلاصه عرض بکنیم، که ما میگیم در شبهات مفهومیه عرف زمان صدور کلام مرجعیت دارد. با این بیان در واقع هر دو جهت رو داریم میگیم. وقتی ما گفتیم مرجعیت عرف زمان صدور کلام، اینجا دیگه این اهم از این است که این کلام معصوم باشد. اگه کلام معصوم باشه، ما میریم زمان خود معصوم ببینیم اون وقت چه من داشته. اگر میگید از قبیل اقاریر، ایمان، وصایا، نذور، چیزهایی که این دور زمان است، همین الان یک کسی وقفنامه می نویسه، همین الان یک کسی وصیت نامه می نویسه، همین الان کسی یک متن می نویسه. ما به عرف زمان صدور کار داریم. کی صادر شده؟ میگیم الان. الان ببینیم این الفاظ چه معانی دارد. نه هزار سال پیش. خب ببینیم اون وقت چه معنایی دارد. این به این بیان هستش. خیلی خوب. لذا ما میگیم عرف زمان صدور کلام در شبهات مفهومیه مرجعیت دارد. در شبهات مصداقیه به عرف زمان خودمون رجوع میکنیم و عرف هر زمانی مرجع در شبهات مصداقیه است. رجوع به عرف زمان صدور در مورد مصادیق نه از باب تعیین مصداق بلکه صرفا از باب رفع شبهه مفهومیه و روشن‌تر شدن مفهومه. گاهی مفهوم خیلی برام روشن نیست. ببینیم اون زمان بر چه مصادیقینو بار میکردن. از بررسی مصادیق به نوعی، حالا به قول امروزی ها مهندسی معکوس میکنیم، از بررسی مصادیق پی میبریم به مفهوم، وگرنه نه اینکه مصادیق اون زمان برای ما مزیق معنا باشن، محدد معنا باشن، نه، صرفا حالا چون مفهوم برامون روشن نشده ببینیم بر چه مواردی این اطلاق میشده، از اون مصادیق بتوانیم تا حدودی مفهوم رو روشن‌تر بکنیم. البته حالا نه همه جا یکسان نیست، یعنی گاهی اوقات میشه که به مصادیق هم نگاه میکنیم بازم خیلی مطلب برامون روشن نمیشه، فقط در حد همون مصادیق میگیم خب ایناش قد متیقنه، بیش از اینشو نمیتونیم. گاهی اوقات هم نه، مصادیق رو بررسی میکنیم، حد و ثغور مفهوم بالاخره تا حد زیادی دستمون میاد، میتونیم بر مصادیق جدید هم بار کنیم. مورد به مورد متفاوت است. خب پس ما چی بگیم؟ بگیم تا اینجا ما با نیمی از نظر نجفی ها که عبارت بود از مرجعیت عرف در شبهات مفهومی موافقت کردیم و در نیمه دوم که عدم مرجعیت عرف در شبهات مصداقی باشد مخالفت کردیم. نصفشون رو پذیر، نصف حرفشون رو پذیرفتیم. اون تیکش که شما میگید مرجعیت دارد در شبهات مفهومی، ما همینو میگیم. اونجایش که میگید ندارد مرجعیت در شبهات مصداقی، ما اونجا با شما همراهی نمی کنیم، به بیانی که قبلا مفصل گذروندیم. اما اینکه مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه ایشون فرمودن عرف دقیق، اگر مراد ایشون از افزودن قید دقیق قید توضیحی باشه که عرف در حد وسع خودش و به حسب ابزاری که دارد اهل دقت و اگر مسامح و متسامح خوانده می شود در مقام قیاس و مقارنه با حکم عقل و سیره عقلا، در مقام دنی حالت اضافی و نسبی دارد، در مقام بفرمایید که نسبت سنجی، در مقام مقایسه و مقارنه با حکم عقل و سیره عقلا، ما به عرف میگیم آقا این که تسامح میکنه، این که اهل مسامح است، این عرف متسامحه. اگر اینطور صرفا، ولی به خودی خود اگر عرف رو نگاه کنیم خودش اهل دقته، مدت دقت های عرفیه دیگه، دقت از نوع خودش، نرسون فرطون که ما هم همین رو معتقدیم، میگیم بله ما هم همین رو میگیم. این یکی از بزرگان خدا رحمتش کنه، اینا شاید قبلا گفته باشم، نقل میکرد یه آقایی که ایشون یک کتابی نوشته، نمیگم چه کتابی که مشخص باشد که چی هست، کتاب فقهی در یه باب ایشان نوشته بود و با یه جلدم به ما هدیه داد، تو آشونه ببینید. میگو من کتاب رو خوب گرفتم و مطالعه کردم، بعدن یه وقتی باز مرتبه این آقا رو زیارتشون کردم اینها، و ایشون فرمود که چجور بود این کتاب ما، کتاب فقهی نمیشه، اون کتاب چجور بود؟ میگم من با یک حالت خجالتی و با یک حالت بالا بالاخره چی بکنم اینها، و گفتم که به هر حال از حضرت عالی بیش از اینها انتظار بود، نشون میداد که به اندازه کافی وقت نگذاشتید برای کار، گرفتاریتون زیاد بوده، مسئولیت ها و ریاست ها و برنامه ها و رفت آمد ها و امثال زالک، نرسیدید که اونقدر که باید روی این کار وقت بگذارید. ایشون به من گفتش که ای آقا شما کجای کاری؟ فکر میکنی من بهتر از این میتونستم بنویسم و ننوشتم؟ این دیگه ته زور من بوده، وقت گذاشتم، خیلی هم وقت گذاشتم که تهش این شده دیگه، چه انتظاراتی داری از من؟ حالا مراد این که میگیم عرف بنده خدا وقت میذاره، دقتم میکنه، اما دیگه ته زورش همینه، چه انتظاراتش ما از عرف داری؟ عرف همینه که هست، عرف همینه که بله یه وقتا هم خیلی خوب در میاد حرفش، حرف کردیم گاهی اوقات تشخیصش با تشخیص عقل و سیره عقلا و همه چیز یکسان در میاد، مسابقه با اونو در میاد، گاهی هم نمیشه مختلف هستش، ته زورش همینه. خب اگر مراد این باشه که این قید توضیحیه، العرف دقیق بگیم دقیق قید توضیحیه، ما هم همراهیم، ما هم همین نظرمون هست. اما اگر این قید دقیق کهشون آوردن قید احترازی باشد و بخواد عرف رو به دقیق و متسامح تقسیم بکنه، این برگه که بنده نوشتم روش این تبلیغ چی بود، این لای در میدن تبلیغ رستوران این طرف سام حوشنگیزه اسامی این غذا ها نمیشه، چلو بختیاری از مصر تو سلطانی فلان، همین که بالاخره اگر دید بینش خیلی بحث دقیق از آب در نمیاد بدون من حواسم رفته به این عناوین. بله اگر مراد مبارک ایشان این هست که بخوان عرف رو به دقیق و متسامح تقسیم بکنن و یکی رو بر دیگری ترجیح بدن، ما قبول نداریم و میگیم عرف دائر مدار وجود و عدمه، اگر عرفی وجود داشت همون مرجع ام از این که اون رو دقیق بدونیم یا متسامح، و اگر هم عرفی نبود هم که هیچ چی دیگه، میگیم عرف داریم مسئله شکل نگرفته، منعقد نشده، عرفی نداریم، پس این چیز تازه است، یه امر تازه پدیدی است، نوظهوری است، از جای دیگری آمده، و نگاه مردم نسبت به این وسیله چیه، میگه کسی نمیدونه چه چیزی هم هست، کسی خبر نداره، کسی آشنایی نداره، هنوز عرفی منعقد نشده نسبت به این مسئله. عرض کنم که خیلی خوب اونم نبودم که هیچی. البته ممکنه منظور از عرف دقیق مفهومی اخص از عرف خاص باشه که منظور عرف متخصصین و کارشناسان باشه، که در این صورت هم اگر عرف اونها صرفاً به عنوان یک عرف لحاظ بشه، یعنی عرف اهل خبره و به وصف، یعنی اهل خبره به وصف مجموعی و به عنوان جمعیت و جماعتی از مردم، در این حالت این یک عرف خاصه و چه بسا فقط در صورتی مرجعیت دارد که عرف عام وجود نداشته باشه یا لااقل مجهول باشه. ما میگیم که بله درسته اینا اهل خبرن، اما اهل خبره ما با همین وصف مجموعیشون در نظر میگیم، از آن جهت جمعیتی از مردم هستن. قبلا عرض میکردیم مثل یک فرض کنیم که راننده کامیون ها مثلا، پزشک ها، عرض میکردیم که گروه های دیگری از مردم، نانواها مثلا. خب میگه آیست عرف نانواها اینه، عرف نانواها اینه، یه همچین کاری انجام میدن یا یه همچین الفاظی به کار میبرن و همچین معانی مرادشون هست، چیزهای از این قبیل عرف اونها هستش. در این حالت اگر ما عرف عام اونجا نداشته باشیم، مثلا لفظی در یه دلیلی وارد شده، در یه روایتی وارد شده، اگر ما عرف عام اونجا نداشته باشیم و فقط این لفظ در همین عرف خاص کاربرد دارد، طبیعتا مراجعه میکنیم به اونها و از همون عرف خاص سوال میکنیم. اینجا بحث است که آقا بالاخره ما کی به عرف خاص مراجعه میکنیم. برخی میگن که در عرض هم دیگر، اما به نظر میاد اینطور نیست، عموما نظرشون همینه که عرف عام مقدم است بر عرف خاص. اول عرف عام، اگر عرف عام می وجود دارد کلی، یعنی عموما نظرشون اینه، ما همون اصل میکنیم، میگیم اصلا این است که این که در روایت آمده یا در اون کلام صادر شده است این باشد، مگر قرینه ای به خلافش باشد که امام علیه السلام یا اون متکلم یا اون نویسنده عرف خاص رو لحاظ کرده، وگرنه اصل نظرش که عرف عام مراد هست، هر چیزی که حالا تو عرف عام میفهمن همون مراده و معنای خاصی که عرف خاص میگن مد نظر نیست. خب اگر عرف عام می نبود یا مجهول بود، ما دیدیم که مردم چی میگن در این زمینه، ما چه میدونیم چی میگن در این زمینه، دقیق میکنی چه عرض بکنم، خب اونجاست ما دیگه ناچاریم عرف خاص مراجعه کنیم و از عرف خاص سوال کنیم و ببینیم که به چه نحوی هست اصلا خاطرتون که و بله از عرف خاص اینجا مرجعیت پیدا بکنن. اینجا هم اهل خبره صرفا به اونون عرف ما باشون برخورد میکنیم. خب
عرف عام قرار بگیم اشکال وجود نداره که از خود موضوعی که پیرو خود دلیل ذکر شده قرار بگیم، بعد از اون موضوع دلیل که نگاهش میکنیم موضوع معلوم مراد اینطوریه که بر عرف خاص
مراجعه. عرض کردیم که اگر قرینه‌ای باشد که مراد عرف خاص باشد، ما طبق قرینه دائم مدار قرینه‌ای دقت میکنیم،
درست نمیشه
و نه اصل این است که امام دارد همونطوری حرف میزنه که مردم حرف میزنن، شبیه عموم مردم حرف میزنه. دقت میکنه چون کلام الغاء شده است به عموم مردم. ها اصلا خاطرتون که و در اون روایت از پیامبر خدا هم هستش که حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه، من برای یه نفر که حکم میکنم این حکم برای همه است. پس حتی اون زمانی که اختصاصا هم دارن حرف میزنن در حقیقت انگار دارن با جمع حرف میزنن، حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه، من دارم با این حرف میزنم اما انگاری دارم با همه حرف میزنم. اصل اینه الا اینکه ما در یه جایی یه قرائنی باشد، شواهدی باشد، حالا شخص سائل مثلا تخاطب، فضای تخاطب بگونه باشد، قرینه حالیه، قرینه مقامیه، قرینه مقالیه، چیزی در بین باشد اینها، وگر یا اینکه اساسا بگیم جا عرف عامی وجود نداره، این اصطلاح خاص این گروهه، اصطلاح خاص این گروهه. امام هم درباره این گروه دارد صحبت میکنه، طبیعتا ما باید به همون گروه هم مراجعه بکنیم. دقت میکنین چه عرض میکنم و ببینیم اون گروه مد نظرشون چیه. فرض کنید یه مطلبی رو امام درباره سحر بفرماید، طبیعتا اینجا به همون ساحرین باید مراجعه کرد، اهل سحر و سحره اینا چه این لفظ رو کجا به کار میبرن. طبیعی است اصلا اینجا معنا نداره عرف عام، چون منعقد نشده اصلا مجهوله یا اصلا وجود ندارد عرف عام در این باب، کوی مساله کاملا اختصاصی گروه خاصی از مردم هست، عرف جساسین مثلا، اونا که گچکارا یا اصطلاحاتی دارن مثلا، دقت میکنی چه عرض کنم، خب بین خودشون هست وجود دارد، گروهای دیگه به همین ترتیب ممکنه این اصطلاحات داشته باشن، در اون موارد بله طبیعتا به عرف خاص مراجعه میشه. خب پس ما بگیم به این بگیم، ولی اگر خبرویت و تخصص مورد نظر باشه، یعنی ما به جایی که ثقل توجهمون رو عرف بذاریم رو اون خبرویت و تخصص گذاشته باشیم، اگر خبرویت و تخصص مورد نظر باشه، در این صورت باید گفت که اگر کسی قول اهل خبره رو حجت بدانه، لازم نیست امری به عرف در میان اهل خبره تبدیل شده باشه، و چه بسا قول یک نفر از اهل خبره هم دارای حجیت و اعتبار باشه. حالا در جای خودش باید بحث بشه طبیعتاً، و ما باید توجه داشته باشیم که در عرف عام از عام و خاص، رواج و شیوع یک رفتار یا یک نوع برداشت و دیدگاه خاص در میان همه یا گروهی از مردم ملاکه، تا به رواج نرسیده باشد ما اصلا تعبیر عرف رو اینجا به کار نمیبریم، باید رواج داشته باشه، باید شیوع داشته باشد. حالا اگر بین همه مردم بود میشه عرف عام، اگر گروهی از مردم بود میشه عرف خاص، اما این رواج رو میخواد. اما که شخص جنابالی عرف چیه؟ این با معنای اصطلاحی نمیسازه. نمیخوام بگم که نمیشه لغتن به کار برد، اما معنای اصطلاحی عرف این نمیسازه. مثل میگم نظر شما چیه؟ خب نظر شما چیه که عرف نمیشود که؟ میشه نظر شخص این آدم خاص و رفتار خاصی که این مد نظرش هست. خب این
اعتراضی باید جنابالی فرد دار عدم و وجود باشه میتونه نباشم، یعنی وقتی ما متفق میگه زینتچه یه گروهی توی محله نگاه میکنیم که این توی محله یه عده اینو یه عرفی هستن زینت نمیدونن، یکی متصامه هستن توی که امام فرمود داوالی هستن، این هستن بگن نه این زینت میتونه دو شکل بشه.
آجان من ما چه کار داریم که اینا چشون بوده که این رو گفتن یا نگفتن؟ ما متسامح بودن، دقیق بودن، آدم های خیلی فنی بودن یا غیر فنی؟ اگر عرف شد عرف است، نه حاجات با عرفه. شما میگه در این مسئله عرفین وجود دارد، سلام نه مانعی ندارد، میشه میشود تو این شهر مثلا قدیم این مسائل بیشتر بوده، قدیم شما عرض محضرتون که خدا انشالله پدرهای شما اگر زنده هستن که خدا انشالله حفظشون کنن طول عمر با عزت، اگر دنیا فرق خدا رحمتشون کنه، بعد از ما پدر خود ما نقل میکرد، حالا حتی خودشان نیده بودن این صحنه رو از قبلیهای خودش پدران خودش نقل میکرد، میگو خیلی امر عادی بود که شخصی که ساکن این روستاست تا انتهای عمرش حتی تا روستای کناری نره، خیلی امر عجیبی نبود. میگو بسیار بودن که تر تمام عمر طولانیشو تو هم روستا بودن و اصلا خبر نداشتن روستای اونوری مثلا چقدر مگه فاصله داشت، نمیرم اصلا حواسم نمیکرد، حواس نمیکرد تا روستای کناریش هم نمیفهمید اونجا چه خبره. ممکن بود دو تا روستا با هم دیگه فرق بفرمایند که یه فرسخ فاصله شون نباشه، اما در یه مسئله خاص دو تا عرف داشته باشن، مثلا بحث در مکیل و موضوع، مثلا در یکیشون مکیل باشه یکی موضوع باشه، خب عرفه ای نیست در دو روستا نسبت به یه امر خاص که با هم دیگه تضاد هم داره. بالاتر از این حتی در یک شهر ممکنه بالای شهر یه عرفی داشته باشد، پایین شهر بزرگی مثل تهران فرض فرمایید، لعل حالا شاید بشه در بعضی موارد هم چه عرفین لحاظ کرد، در بعضی مسائل حالا مصداقش هم شاید به ذهنت میشه، حالا چون مثال بس پیدا کنید حتما خاطرتون که در بالای شهر یه عرفی باشد، در پایین شهر یه عرف دیگری وجود داشته باشد، در بحث اجاره خانه، اجاره دادن خانه، فروش خانه، مسائل دیگه فلان، ممکنه بالای شهری ها یک رسم و رسومی داشته باشند، پایین شهری یک رسم و رسوم چی دیگری داشته باشند، مانعی ندارد. مهم این است که شما وقتی مثلا میخوای معامله بکنی ببینی عرف این منطقه چیه، بالای شهری عرفی داره، پایین شهری عرفی داره، اون شهر از یه عرف دیگه داره، اشکالی نداره تا جواب دقت بکن چی هست.
شما خودتونش میگین که روستایی از لاوالی اتم سامر است که اصلا به این مصداق زینتیشون دقت دارن به زینت.
نه
مقصود
ما اعتراض نه آقا، باز شما مسئله رو شخصیش میکنید. عرفه عرف آجا، عرف یعنی چی؟ این رواج. شما میگید آقا در شهر ما، در این شهر ما یه گروهی هستن که اگر خانومی مثلا گردن بند داشت، حالا گردن بند مثال نظر اتو از صورت مثلا یه خانومی سرمه کشیده باشد، این سرمه رو یه گروهی از مردم هستن که این رو زینت حساب نمی کنن، یه گروه هستن زینت حساب می کنن، دو گروه هستن. پس ما دو تا عرف داریم، اصلا ما کاری نداریم که منشأ این که اینا حساب میکنن یا نمیکنن چیه. یه وقت از شما میگی آقا یه گروهی از مردم بیدینند، لاابالیند، بیتوجهند به امور شرعیه، نه این که اینا زینت حساب نمیکنن، اهمیت نمیدن. این که از محل بحث ما خارجه، دقت میکنید. نجاست، یه عده‌ای هستن که آقا خون اگر اینجا بریزن اینو نجس حساب نمیاد، اصلا نجس نمیفهمن چیه. ما اینی که در این مسئله که به اینا مراجعه نمی کنیم که دقت میکنین چه عرض بکنم، نه یه وقت شما میگه آقا اینا اصلا برای زینت بودن یا نبودن ارزشی قائل نیستن، یعنی اصلا اهمیتی قائل نیستن. تازه اگه زینت باشه خیلی استقبال میکنم که بخ چقدر خوب که زینته، دقت میکنین. اگر اینو میگید که از محل بحث ما خارجه، اما نه در زینت دانستن میگه دو گروه هم مردم، یه گروهی هستن زینت میدونن یا نمیدونن، پس نشون میده عرفینی داریم اینجا، عرفینی هست. دقت بکنید، شما میگن منشأش اینه، تسامح اون گروه و دقت این گروه، میگه اهمیتی نداره، عرفه. دقت میکنید چه هستم، شخصی دارد میره میخوره زمین، ما به شما خبر میدیم این شخص خورد زمین، شما میگه خب این که خورد زمین به خاطر بود که زمین یه مقداری لغزنده بود، خورد زمین به خاطر اینکه خودش آدم کم دقتی، خورد زمین تعمدن خودشو زد زمین، میخواد توجه رو جلب. ما چه کار به این کارا داریم؟ ما داریم توصیف میکنیم این حالتو، میگیم یکی خورد زمین، چرا خورد زمین، چه کار داریم خورد، چرا خورد زمین، دقت کن. ما میگیم عرف شکل گرفته، چرا شکل گرفته، به ما ربطی نداره. ما اگر مرجعیت عرف رو پذیرفتیم این بحثا مطرح نمیشه. حالا دیگه اگه باز نکته بعد درس هستم یک شاهد، چون دیگه میترسم باز این بحث یک هفته است تمام نمیشه، باز میترسم امروز هم تمام نشه. ما بله یک شاهدی هم عرض کردم از بیان فقها، من میخوام بیارم برای قسمت‌های مختلف عرایض خودمون، یعنی حالا این فقط ناظر به این تیکه اخیر نیست، و اون یه بحثی است که در همین مکیل و موضوع که ما عرض کردیم یه بحثی مطرح هست مبنی بر این که اینی که در ادله ما داریم ما یکال او یوزن، یا ما یکال و یوزن، یا بفرمایید مکیل و موضوع، چیزهای از این قبیل مثلا مطرح شده است، در اینجا در تشخیص مصداق کدام عرف ملاک است؟ آیا عرف شارع ملاک است؟ منظورشون فقها از عرف شارع یعنی عرف رسول الله منظور هست، زمان پیامبر خدا، عرف شارع ملاک است، عرف عام ملاک است، یا عرف خاص، یعنی عرف خاص هم منظورشون همون عرفی که متبایعین در همون شهر خودشون به شکل خاص میخوان بیع بکنن، در اونجا ببین مکیل و موزون به چه نحوی هستش. آیا اینی که گفتن که مکیل را مکیل باید خرید و فروش بکنید، موزون را موزون باید خرید و فروش بکنید، معدود را معدود خرید و فروش بکنید، و اگر چیزی مقدر باشد حق ندارید اون رو جزافن و بالمجازفه، یعنی بالمشاهده و تخمین و به نحو فله‌ای خرید و فروش بکنید که در غیر این صورت غرر لازم میاد، این کدام عرف ملاکه؟ ها این بحث اینجا مطرح شده است. برخی بزرگان مثل فرض فرمایید که آشخ یوسف بحرانی در الحدائق الناظره، مثل مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان، مثل سید عاملی صاحب مفتاح الکرامه، این بزرگان و بزرگواران اینجا آمده ان نسبت داده ان این رو به اصحاب و از کلامشون اجماع استفاده می شود که در این موارد ما نگاهمون به عرف زمان شارع است، یعنی حجاز در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله نگاهمون به اون زمان است، اون ملاک ما است. خیلی خوب، اگر عرفی وجود داشت یعنی چی آقا؟ یعنی میگید در زمان پیامبر خدا نخود رو کیلی یعنی پیمانه ای خرید فروش میکردن؟ یا وزنی فروش خرید فروش میکردن؟ یا عددی کارتالا خود مشکلی بگیم عددی، حالا یا فلهی همتو تخمینی، دقت میکنید؟ ما عرف اون وقت، اگر عرف آن زمان را نشناختیم و برای ما مجهول بود میریم سراغ عرف عام، اگر عرف عام هم به دست نیامد میریم سراغ عرف خاص. عرف خاص یعنی چی آقا؟ کل بلدن بلد به هر شهری مراجعه میکنیم توی شهر چه خبره؟ فی زمان ناهادا در زمان البی در زمان بی مراجعه میکنیم در زمانی که بی میخواد واقع بشه توی این شهر چه قانونی هست همون رو بلا قرار میدیم. پس چی شد آقا؟ مرجع در شبهات مصداقی کجا شد آقا؟ عرف زمان شارع در بحث مکیل و موزون، نه همه جا در این بحث به شکل خاص، فقط در بحث مکیل و موزون مرجعیت عرف در شبهات مصداقیه پذیرفتیم نسبت به عرف زمان شارع. اگر نبود مرتبه بعد عرف عام، نبود عرف خاص. خب جناب صاحب جواهر علیه الرحمه ایشون در کتاب جواهر جلد 22 صفحه 427-428 آمده به این نکته اشاره کرد و فرموده است آقای خیلی حرف حرفه غریبیه. تعبیرشون اینه، فرمودن که ان الدعوى الاجماع على كون المدار هنا على زمانه صلى الله عليه واله على الوجه المذكور غریبتون، ادعای اجماع بر این که عرف زمان پیامبر خدا ملاک معیار و منات باشد، ادعای اجماع غریبه. میگیم چرا غریبه؟ میفرمان فانی لم اجد ذلك في كلام احد من الاساطين، من یه همچین چیزی تو کلام هیچ یک از بزرگان نیافتم. شما ادعای اجماع میکنید، اصلا هیچ کس نگفته تا اجماع شکل گرفته باشد. بله بعد میگد که فضلاً عن ان یکون اجماع، تا بخواد تا چه رسد به اینکه اجماع باشد. نعم قد ذکر ذلک بالنسبه الى حکم ربا، بله اونی که ما داریم در حکم ربا گفته شده. لا انه کذلک بالنظر الى الجهاله والغرر الذي من المعلوم عدم المدخليه لزمانه في رفع شيء من ذلك و اثباته. فرمودن اگر ما این بحث رو داریم فقط در باب ربا داریم. آیان مستحضر هستند که ربا دو نوعه، ربا قرضی، ربا معاملی. در ربا قرضی میگیم به ای نحو کان ربا حرام است و جایز نیست. در ربا معاملی میگیم ربا معاملی فقط در مکیل و موزون، در همجنس با همجنس اگر بخواد خرید و فروش بشه، در صورتی که متفاضلا این بیع و شراء صورت بگیرد میگیم ربا هستش. اما در معدود نه، یعنی شما برنج بدهی یک کیلو، در مقابلش یک کیلو نیم برنج بگیری، دو کیلو برنج بگیری، ولو این که یکی جید است دیگری ردیع باشه مهم نیست. میگه آقا من برنج درجه یکی ایرانی دارم میدم، برنج مثلا ضعیف، برنج درجه چند مثلا خارجی دارم تحویل میگیرم، طبیعی است که یک کیلو بدم سه کیلو از او بگیرم، طبیعی است. میگیم نه نمیشه، این چون از قبیل مکیل و موزونه این میشه ربای معاملی و جایز نیست. خیلی خوب، بله راه حلش این است که اون برنج ایرانی رو بفروشی به طرف، پولش رو بگیری، بعد با پولش هر چی دلت خواست از او بخری، حالا برنج رو هر چی از او بخری به هر مقداری که خواستی، ها تو بحث ربای معاملی هستش. جناب صاحب جواهر علیه الرحمه فرمودن اونی که ما داریم که اگرم بشه گفت اجماعی هست، لا اقل لا خلافی هست در مسئله، در بحث رباست که مکیل و موزون را نمی شود اقدام کرد، مثلا بخوایم تبدیل بکنیم به همجنس خودش متفاضلا، چون ربا لازم میاد. اون وقت اونجا آقایان متذکر شده اند که در اینجا ملاک و معیار و منات عرف زمان شارعه. شارع هم باز بگم منظور پیامبر خدا هست، زمان پیامبر خدا، چون زمان ائمه بحث میشه که آیا ملحق است اون زمان یا نه. اونجا فقط این بحثو داریم، هیچ ربطی به اینجا چی نداره.
حالا اینجا دیگه بزرگان وارد بحث شدن دیگه، مرکه آرای است و بحث ها و درگیری ها فران، از اون شیخ اعظم انصاری مفصلا بحث میکنن و اشکال میکنن به صاحب جواهر. و حالا در مکاسب هم معمولا شیخ اعظم از صاحب جواهر که میخواد نام ببرد، نمیخوام بگم تنقیص و استخفاف، ولی خب با یه حالت خاصی دیگه، بعض المعاصرین و بعضون و قیله و تعابیر این چونی میدارد معاصر بودن، بالاخره حجاب معاصرت این مقداری مانع میشه. اینکه گفتن شیخ انصاری شاگرد صاحب جواهر بوده، نه شاگرد نبوده، احتراما در درس و حضور پیدا میکره، این دیگه زمان شیخوخت شیخه، اون تا خب مرجع تقلید زمان به فهم صاحب جواهر بوده، احتراما در درس و شرکت، درس ریاستی شرکت بوده در درس. ولی به هر تقدیر با این تعابیر، اینجا نادر مواردی است که با تعبیر دامزله مثلا یک احترامی هم میکند و میگد که ما ذکره دامزله، و اصلش که میگد در بحث رباحت حقون، ولی این حق حق است و درست استش و خوبه، ولی کل مطلبش درست نیست، جز این که اشکالی ندارد در بحث ربا گفته شده باشد، این به بحث شروط العوضین هم میاد. خب این ابحاث رو شما ببینید، ما وقتمون رو به پایان نیست، اصلا خواهدتون که آیان اینجا بحث کرده اند مفصل که آیا در شبهات مصداقیه ما بعد به عرف زمان رسول الله صلی الله علیه و آله در حجاز مراجعه کنیم، یا عرف عام یا عرف خاص عند المکلف و عند المتبایعین، کدام یک از اینها برای ما معیاره در تعیین مصداق مکیل و موزونا؟ حواستون باشد از خواهدتون که، و بعد آیا عرف زمان اهل بیت علیهم السلام این یه عرف چهارمی است؟ بگیم زمان شارع، زمان پیامبر، بعد زمان ائمه، بعد عرف عام، بعد عرف خاص، یا عرف زمان ائمه رو ملحق بکنیم به عرف شارع به بیاناتی که دارن اینجا، که میگیم که حالا زمانا اینا خیلی با هم دیگه فاصله نداشته است و بعید عرفشون اینقدر تغییر کرده شد باشد، و بیانات دیگری که اینجا هست و مطالبی که اینجا دارن مفصلا بحث میکنن. مثلا فرض بفرمایید این تعبیر رو میگن آقا اگر شما گفتید ما یوکال و یوزن و این رو مقید کرد به زمان المتکلم، یعنی زمان ائمه علیهم السلام، چون به سر از این روایت که داریم مربوط به زمان ائمه هستش، خود این در حقیقت این خلاف ظهور تصدیقی عبارت است، چون ظهور تصدیقی عبارت تلق دارد که ما یوکال و یوزن، و اگر بخوایم این رو مقید به فی زمان المتکلم یعنی زمان الامام علیه السلام در نظر بگیریم، این خلاف ظاهر هستش و تعابیر از این قبیل که اینجا دارن. و بعد هم جناب شیخ اعظم انصاری نتیجه گیری میکنن آخرش، میگن آقا اگر ما دائر مدار نصوص و روایات باشیم، از روایات چنین ترتیبی به دست نمی آید که اولا در شبهات مصداقی عرف زمان شارع ملاک است، اگر آن را نیافتیم و مجهول بود برویم سراغ عرف عام، اگر آن نبود برویم سراغ عرف خاص. چنین ترتیب و ترتبی در مرجعیت عرف از روایات و ادله باب به دست نمی آید، آنچه که از ادله به دست میاد، اصلا خاطر من این عبارتشون رو بخونم، مکاسب جلد 4 صفحه 231 میگن فل اولا، عبارت شیخ اعظم، فل اولا تنزیل الاخبار على ما تعارف تقدیره عند المتبایعین، اولا این است که ما اخباری که داریم که بحث مکیل و موضوع مطرح کردن، بگیم آنچه متعارف است اندازه‌گیری آن، یعنی چه کیلی باشد، وزنی باشد، بالمجاسفه و فلهی باشد، آقا بعضیش هم مشاهده‌ایه، وزن نمی کنن، کیل نمی کنن، بالمشاهده خرید فروش می کنن، لا این مقدار هست چقدر می خرید، مثلا عرض بکنم این عند المتبایعین باشد، ما بگیم اخبار ازش همین برداشت میشه، نبیشته بزیم. خب میگیم آیا شما سراخر فتوا می دهید؟ حاجا دفتر آیت الله بهایی تای کوچه است، اون انتهای کوچه، بله ببخشید، از محضر مبارکتون که، بله، آیا فتوا می دهید به این مطلب؟ خود شما میگن چه کنیم که قول به ترتیب و ترتب میان این اعراف در شبهات مصداقیه این اجماع دارد، اجماع دارد، ولی از روایات به دست نمیاد، اجماع دارد. ما این ترتیب و ترتب میان اعراف سگانه رو در شبهات مصداقیه قبول میکنیم، نه از روایات استفاده نمیشود، از اجماع منقول ما استفاده میکنیم. فلذا میفهمن که و اثبات ما ینافی ذلک، اثبات آن چیزی که منافات داشته باشد با این مطلب، یعنی چی؟ یعنی مراجعه به عرف متبایعین، عرف مکلف در بحث بفرمایید که مکیل و موزون که از اخبار استفاده می شود، آن که بخواد با این منافات داشته باشد من الاحکام المشهوره بالاجماع المنقول المعتبر به شهرت المحققه. ما اجماع منقول داریم در اینجا که حالا اجماعش نقل شده ولی شهرتش رو خودم رفتم اینجا به دست آوردم، شهرتی است که محققه هستش. من خودم اینو بررسی کردم، بله واقعا این دیدگاه شهرت دارد. مفصل ایشون بحث میکند و این مواردی که اینجا ذکر شده است رو بیان میکند، اشکال میکند به بزرگان که آقا شما بعدیاتون وارد بحث شبهه مفهومیه شدید و اصلا ما بحثمون در شبهه مصداقیت، اشکال رو بفرمایید که شیخ اعظم به صاحب حدائق دارد، این اشکال رو بفرمایید که به محقق کرکی، محقق ثانی، صاحب جامع المقاصد دارد که آقا شما وارد شبهات مفهومیه شدید، بحث رو بردید توی بفرمایید که حقیقت عرفی و حقیقت شرعیه. ما اصلا شبهه مفهومیه نداریم اینجا، مکیل و موزون عندنا واضح مفهوما و معنا، آنچه که برای ما محل اشکال است شبهات مصداقیه است و داریم در این بحث میکنیم و به نظر ما مرجعیت عرف زمان حاضر و زمان متبایعین این از ادله استفاده میشه، مخصوصا از اون صحیحه حلبی هم که در اینجا وجود دارد که اونجا دارد که از محضر مبارکتون که ما کانم من طعام سمیت فیه کیلن فلا یصلح مجازفتن، اون چه که اون رو مکیل به حساب آوردی و مکیل در نزد شما به حساب میاد، این نمیشود بالمجازفه این رو خرید و فروش کرده. و این ندارد که در زمان پیغمبر این مکیل و موزون بوده یا نه، در زمان خودتون چه شرایطی دارد، در عرف شما چه ویژگی دارد، از اینام همین استفاده میشه و به این بیان. خب خلاصه که من میخوام بحثشون خیلی مفصله، ببینید در مقاصد این بحث رو 7-8 صفحه است. بعضی از شخصیت ها و فضلای محترم و نویسندگانی هم که احیانا در باب عرف دست به قلم بردن و مطالبی نوشتن، همین 7-8 صفحه مقاصد رو آمدن در حقیقت یک توضیح دادن و باز کردن و کتاب در باب عرف نوشتن. واقعا بحث جالبی دارد اینجا جناب شیخ اعظم انصاری که حتما بهش مراجعه کنید. اما خلاصه مطلب که ما میخواییم بگیم این است که شما ببینید که در این ابحاثی که اینها دارند، این بزرگانی که اینجا بحث کردن، بسیاری از بزرگان اسمشون اینجا آمده، هیچ کدام در مقام تطبیق مفهوم بر مصداق، یعنی مکیل و موزون بر مصداق خارجیش، در مرجعیت عرف شک نکرده و هیچ کس مرجعیت عرف رو رد نکرد. در شبهه مصداقیه با هیچ کس رد نکرد، یعنی یک نفر نیست بگد آقا ما در شبهات مصداقیه نمیتوانیم به عرف مراجعه کنیم. چرا؟ چون عرف متسامحه، چون عرف تسامح میکنند، چون عرف کوتاهی میکنند، عرف دقت نمیکنند. یک نفر اسم اینها نیبوده، بزرگانی هستند. شما ببینید از خود شیخ اعظم انصاری تا بزرگان دیگری که مطرح هستن، صاحب جواهر اشکال که میگرد اشکال نبود به مراجعه به عرف، میگفت چرا عرف شارع، عرف زمان خودمون، اینطور اشکالش اینجا بود، میگفت چرا میگید عرف شارع، نه به همین عرف زمان خودمون رجوع میکنیم در شبهه مصداقیه. یک نفر نیامده این حرفی که از مرحوم نائینی براتون خوندیم، آیت الله خویی نها فرمودن، یک نفر این حرفو نزده. همشون دیدگاهشون این اساسا ارتکازشون اینه، اساسا بفرمایید که اعتقاد و باورشون اینه و مفروضشون این است که در شبهات مصداقیه ما باید به عرف مراجعه کنیم و تنها بحثشون بر سر این است که آیا عرف عصر شارع یعنی حجاز در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله ملاک است، یا عرف زمان و مکان متبایعین، یا عرف جهانی و عرف عام، یا عرف حالا با معصومین چه کار؟ بحث اینه. اساسا در اون جهت کسی اشکالی ندارد. نکته دیگری که وجود دارد این هست که باز نکته‌ای که از این صفحات استفاده میشه و بیان شیخ اعظم انصاری هم انصافا خوبه و خوب بحث میکنه و اشکال میکنه و پاسخ میدهد به بیانات اون، این هست که مرجع در شبهات مفهومی عرض کردیم عرف زمان صدور ادله و اخباره. در شبهات مفهومیه ما عرف زمان صدور ادله و اخبار رو در نظر میگیریم و در شبهات مصداقیه عرف زمان و مکان مکلف، یعنی همین عرف الان، عرف متأخر از معصومین، عرف معاصر، اینا هست. خیلی خوب. اللهم الا ان یقال که فی موردن توجد قرینتون مبنی بر این که در اینجا فرق بفرمایید که نه در شبه مصداقیه هم ما باید از همون عرف زمان شارع پیروی بکنیم. حالا یا لسان ادله در مورد خاصی اینطور باشد یا با ادله دیگری مثل اجماع که در این بحث ایشون هم اجماع مطرحه، مثل اجماع چنین چیزی ثابت بشه، وگرنه اگر لسان دلیل چنین دلالتی نداشته باشد و قرینه‌ای موجود نباشد بر این مطلب یا دلیل دیگری مثل اجماع از بیرون نیاد، ملاک و معیار و منات اونچنان که این بزرگان فرمودن و از ادله هم استفاده می شود در شبهات مصداقیه عرف بفرمایید که زمان مکلف و مکان مکلف هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.